بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. سلام عرض میکنم خدمت همه سروران عزیز. جلسه گذشته، تو جلسه ای که برگزار شد، در خصوص سیر مباحث روش تحصیلی، نظام اهداف، تا رسیدیم به سرفصل‌های این روش ها و این رو مد نظر قرار دادیم که این روش ها رو به صورت جداگانه و مستقل از اون نقشه کلان تحصیل نباید دید، بلکه تحصیل علم یک فرایندی است که از مجموع این روش ها تشکیل میشه. بنابراین پیش مطالعه به عنوان مثال میشه اولین مرحله از مراحل تحصیل علم. یک درسی رو که میخواییم فرا بگیریم، از پیش مطالعه شروع میکنیم. یعنی شما اگر از پیش مطالعه آغاز نکردید و رفتید مستقیماً سر کلاس نشستید، این تحصیل علمتون ناقصه و اون عمق و اون لایه‌های درونی و زیرین که خواهد داشت رو شما بهش دیگه نمیتونید دسترسی پیدا بکنید. این یک مطلب مهمیه که دوباره بنده تکرار میکنم، تا نگاهمون نسبت به پیش مطالعه خدای نکرده تغییر نکنه و اصلاح بشه اگر هم صحیح نیست، که پیش مطالعه یک امر دارای رجحانی نیست. بگیم که آقا مستحب به، حالا خوبه، اگر باشه آدم درس ها رو خوب میفهمه و برای تحصیل علمش مفیده و نه، از این نگاه های حد اقلی باید بیایم بیرون. مثل این میمونه که شما غذا رو بدون این که در دهانتون بگذارید و بجوید، مستقیماً بفرستید به معده. خب در معده چه اتفاقی میفته؟ یا هضم نمیشه، معده به مشکل برمیخوره، یا اگر هضم بشه بعد یه مدتی میبینید که فشار اومد به معده و مسائلی از این قبیل. بنابراین این هضم باید اتفاق بیفته. هضم مراحلی داره تا تبدیل به خون بشه. علم برای اینکه تبدیل به اون حیثیت وجودی بشه در وجود ما، لازم داره که این مراحل رو بگذرونه. تازه اینها مباحث ذهنی هستن فقط و علما حالا تعابیری دارن که دیگه نمیخوایم وارد اونها بشیم. در خصوص پیش مطالعه آثارش رو گفتیم و سطوحی براش تعریف کردیم. از این حیث این سطوح رو گفتیم که به هر حال چون در پیش مطالعه ما هستیم و کتاب، و غیر از ما و کتاب چیز دیگری نیست، از این جهت طلبه مواجه میشه با یک درسی که تا حالا این رو ندیده، درس نگرفته، اولین بار داره باش مواجه میشه، لذا یک احساس غربتی داره، احساس سختی داره و حتی لذت نمیبره، خوشش نمیاد و احساسهای دیگری که در اینجا وجود داره. لذا گفتیم که شروع کنیم از همون حد اقلها و آرام آرام اینو تقویتش بکنیم و تقریبا میشه گفت که آغاز باروری قوه اجتهاد از پیش مطالعه شروع میشه دیگه، آغاز استقلال فکری، آغاز تقویت اعتماد به نفس، لذت علم اگر بخواد در وجود انسان باز بشه از پیش مطالعه باز میشه، چون واقعا در پیش مطالعه من همه درها رو به روی خودم بستم، نه یک شخص به من کمک میکنه نه یک کتاب دیگر، من مستقیما میخواهم از خود کتاب که برای اولین بار دارم باش روبرو میشم مطالب رو به صورت 100% بفهمم که دیگه نیازی به استاد نداشته باشم. این میشه افق، یعنی انگیزه کسی که داره پیش مطالعه میکنه اینه که من میخواهم از این کتاب همه مطالبی رو که استاد قراره به من بگه من بفهمم، ولو اینکه من نتونم بفهمم 1% بفهمم، یعنی ممکنه در عمل 1% اتفاق بیفته، ولی من انگیزم باید این باشه، هدفم از پیش مطالعه فهم 100% مطالبه. حالا این هدف ممکنه در طول 5 سال دیگه محقق بشه، اشکالی نداره، ولی من از الان شروع بکنم خب 5 سال دیگه محققه و من رسیدم به یک جایی که به کتاب که نگاه میکنم خودم میتونم بفهمم مطلب رو، نیازی به کسی دیگه ای نیست. و به عبارت دیگر این مطلب رو اینجا لازمه که عرض بکنیم، اگر کسی میخواهد راه تحقیق و پژوهش رو دنبال بکنه و به سمت اجتهاد بره، باید پیش مطالعه رو قوی بکنه، جدی بگیره و به تدریج تقویتش بکنه، نه اینکه حالا یک روز انجام بدیم یه روز ترک بشه، یه روز ضعیف یه روز قوی، نه، مثل کلاس و بلکه قوی تر از کلاس باید ما به پیش مطالعه اهتمام بورزیم. اون برخوردی که طلبه با پیش مطالعه داره برای اولین بار با متن روبرو میشه، این یک حس تازه ای رو براش رقم میزنه و از این حسم لذت میبره. چطور؟ لکل جدیدن لذت. شما اگر برای اولین بار به یک منطقه تفریحی رفته باشید که تا حالا ندیدیدش لذت نمیبرید، اگه بهتون بگن که میخوایم بریم فلان نقطه که این 10 بار تا حالا رفتید اونجا، ولو یه بارم رفته باشید، برای دومین بار دیگه خیلی لذت نمیبرید، لذت در همون برخورد اوله. لذا اگر بتونیم به نفس خودمون بفهمونیم که جایگاه پیش مطالعه چیه و من برای رسیدن به اون اهداف کلان انقلاب نیاز به این پیش مطالعه دارم، اون وقتی که در اولین برخورد به جای اینکه من سرخورده بشم، حوصله‌ام سر بره، بذارم کنار، سست بشم و مسائلی از این قبیل، اون وقتی که لذت میبرم، اصلا خودم میخوام اون لایه‌های درونی متن رو بشکافم، خودم بهش برسم، روپای خودم بیستم، همه درهای خارجی رو به روی خودم ببندم و ببینم که چه مقدار تونستم استفاده بکنم. هر مقداری که مطلب رو خودم میفهمم، اینجا به لذت اون فهم و علم دست پیدا میکنم. اینی که علما تا نصفه های شب میشستن تحقیق و مطالعه و پژوهش و اینها رو انجام میدادن، بعد به یک نکته های نابی که میرسیدن مجهولات براشون معلوم میشد، دیگه ندا سر میدادن، صداشون رو بلند میکردن، عین الملوک، که پادشاه ها بیان ببینن من چه لذتی دارم میبرم از این کشفیات. به هر حال اینا هم یک نوع مکاشفه است دیگه. حالا ما مکاشفه رو معمولا، حالا متبادر به ذهن اینه که حالا یک کسی در ابواب ملکوت براش کشف بشه. حالا خلاصه کشف یعنی روشن شدن مجهولات. لایه‌های باطنی این درس، این کتاب، این نقاط مبهم برام مجهول بود، الان کشف شد و از بیرون برام کشف نشد، خودم کشف کردم. خب این یک لذتی داره. انسان این حسی رو که از اینجا به دست میاره، با همون حس دیگه تا آخر پیش میره. و الا اگر یک انزجار و تنفری از علم در دیدگاه انسان ایجاد بشه، شما بهترین هم مباحثه هم داشته باشی، علامه طباطبایی بیاد برات درس بگه، نمیدونم تقویتی برات بذارن، اینا هیچ وقت نمیاد جبران بکنه و نمیتونه شما رو به اون سطح برسونه. ولی اگر کسی استاد قوی هم نداشته باشه، هم مباحثه قوی هم نداشته باشه، ولی با این سیر از پیش مطالعه شروع بکنه بره جلو، این از درون براش باز میشه، مطلب جا میفته. خب لذا گفتیم که آرام آرام بریم جلو، سطح بندی کردیم. حالا این سطح بندی هم وحی منزل نیستن، میخوام بگیم که حالا باید به تدریج این صورت بگیره که ما موضوع رو بفهمیم، هدف درس رو بفهمیم، عبارت رو یک روحانی بکنیم مثلا از روش. حالا این روحانی که میگم لزوماً به معنای لبخانی نیست که ما با زبان با صدای بلند بخوانیم، نه، عبارت رو بخون و تا اینکه اجمالی از مطلب دستمون بیاد، ارتباطش رو با مطالب قبل و اون هدف کل کتاب به دست بیاریم، تا اینکه ذهنمون یک خیس بخوره، آماده بشه و یک تصویر کلی از درس دستمون بیاد. و با این آمادگی، با این پیش زمینه، حالا میریم در مجلس درس استاد شرکت میکنیم و استفاده کامل رو از اونجا میبریم. و اما سطح دو، یعنی اگر کسی یک مدت به این صورت پیش رفت، آشنایی‌های کلی رو به دست آورد، حالا توانی به دست میاره، یک مقداری قدرت به دست میاره، قوی میشه و میتونه چیکار کنه؟ متن رو تجزیه و ترکیبم بکنه. متنای حالا عربی بیشتر مد نظرم هست اینجا و مفرداتش رو به دست بیاره، ببینه که چی هستن و ترکیب بکنه متن رو، نقشه ها رو به دست بیاره. دیگه لازم نیست من یک کلاس جداگانه حتما داشته باشم برم تجزیه ترکیب بکنم. خب همین کارگاه خودش دیگه، همین که من نشستم اینجا با یک متنی که تا حالا نخوندم مواجه میشم، میخوام تجزیه ترکیبش کنم، این خودش یه کارگاه. یعنی همش دنبال این نباشیم که حتما باید یک کارگاه جداگانه هم گذاشته بشه. گذاشته بشه خوبه، ولی اساس اینجاست. در اثر تجزیه و ترکیب شما میتونید متن رو ترجمه کنید. وقتی ترجمه کردید مطلب به صورت متوسط براتون حل میشه، مثل اینکه یک متن فارسی رو دارید میخونید. خب وقتی تجزیه ترکیب میکنید مطلب به صورت متوسط براتون روشن میشه، نه از به صورت اجمال، دیگه از اجمال یک مقدار اومده بالاتر. الان شما میتونید یه توضیحی هم بدید که بله به هر حال استثناء تعریفش اینه، بعد احکامش اینه به صورت متوسط. منتها قطعا یک نقطه های مبهمی براتون ایجاد میشه، اونا رو به صورت سوال بنویسید. مثلا 5 تا مطلب رو من اینجا نفهمیدم، به عنوان مثال میگم، در عبارت یک واژه مطلقا بود، من متوجه نشدم که هرچی فکر کردم این مطلقا چیه. خب می نویسم منظور از مطلقا در این تعریف چیست. خب این میشه یه سوال. بعد 2، اینی که اینجا اومده بعد منصوب شده این واژه، نتونستم نقشش رو دقیقا متوجه بشم که حال تمییز مفعول الله چیه. خب اینم خط میکشم، نه اینکه حالا خود کتاب رو خط بکشم، منظور این که بنویسم در یک دفتری که علت نصب چیه. 3، همین جوری تعداد سوالات ممکنه بره بالا. این سوالات رو ما میریم جوابش رو در کلاس به دست میاریم، یعنی یک احساسی درمون ایجاد شده، یک حس ویژه‌ای پیدا کردیم نسبت به این سوالات که هست و میریم پیدا می‌کنیم. عرض کردیم که ما در پیش مطالعه مطالب رو که فهمیدیم، بعدش که رفتیم سر کلاس خودمون رو تطبیق میدیم، فهممون رو تطبیق میدیم با فهم استاد، ببینیم که چند درصد فهممون درسته و این باعث میشه که ما متعادل بار بیاییم. گاهی اوقات آدم احساس میکنه که خوب فهمیده، میره سر کلاس میبینه غلط فهمیده. گاهی اوقات احساس میکنه غلط فهمیده، میره سر کلاس میبینه خوب فهمیده بود. خب اینا تنظیم میشه، این نوسانها متعادل میشه و این خودش یکی از نکات بسیار مهمه که شخص هم به عجب نیفته، هم به ناامیدی نیفته، هم فهمش درست باشه، معیارهای فهمش منطبق بر موازین باشه. بنابراین ما نمیگیم که استاد اینجا نقشش رو دیگه از دست داد. نه خیر، اتفاقا نقش استاد خیلی اینجا کلیدیه، به خاطر اینکه من اگر به فهم خودم اتکا بکنم و طبق همون برم جلو، من هنوز اعتبار سنجی نکردم این فهممو چقدر معتبره. بله من نسبت به اصل فهم رفتم جلو، اما اینکه این چقدر صحیح هست ناصحیح هست، اینو دیگه باید برم بسنجم. یک میزانی به عنوان استاد هست، فهمش حجت برای من، من فهم خودم را با فهم او تطبیق میدم. خب بعد من در اثر این، حالا اینم بنده بیام اینجا بنویسم. خب بعد از اینکه ما حالا یک مطلبی رو به صورت متوسط فهمیدیم، میتونیم یه درخواره‌ای رو رسم بکنیم، یه نمودار به صورت درختی، تیترهای اصلی و فرعی رو پشت سر هم بچینیم و یک نمودار درست کنیم که این بشه درخت اون مطلب، که میره سر کلاس یه مقداری تکمیل میشه یا اصلاح میشه. خب در این میان به هر حال ابهاماتی هم هست که به عنوان سوال طرح میشه، بعدش هم دیگه نکات مهم و برجسته ای رو شما میتونید بیارید پایینش که اینها هم دیگه اون نکات مهم درس هستن. خب شما الان ببینید 70% راه رفتید. خب دیگه سر کلاس نمیرید تازه استاد براتون خیس بکنه مطلب رو، شما دیگه الان با یک توان و قدرت و تسلط و سلطنت علمی وارد کلاس میشید. حالا این توانها و تسلطها نباید باعث بشه که خدای نکرده انسان به عجب بیفته و به چشم حقارت به دیگران نگاه کنه، احترام استاد رو نگه نداره. نه، اونا سر جای خودش هست. این سلطنت علمی، توان علمی مربوط به خود منه و که من دارم رشد میکنم و باید روپا خودم بیستم دیگه. این حال این به این معنا نیست که دیگه حالا من مطالبی رو فهمیدم اظهار وجود کنم که بله منم فهمیدم مطالب رو. نه، اینا که دیگه حتما باید لحاظ بشه و نکات تربیتی که در پیش مطالعه های قوی هست حتما باید مد نظر قرار بگیره. خدا نکرده بی احترامی به استاد، بی توجهی به دیگران، خود را از دیگران بالاتر دیدن، اظهار وجود کردن، بعد کلاس رو به هم زدن، بعد و الی آخر دیگه از این رذایل و انحرافاتی که به هر حال پیش میاد. نه خیر، هر چی آدم علمش بیشتر میشه باید متواضع تر بشه. یعنی اگه پیش مطالعه کردیم تواضعمون بیشتر نشد، این پیش مطالعه به درد نمیخوره، این علم به دستت به درد نمیخوره. بعد علم نتیجهش تواضعه. اگر تواضع نبود معلوم میشه که اصلا شما بنده از اول با قدم اخلاص نرفتم سراغ علم و نیتم خراب بوده، نیتم خراب بود. خب الان دیگه شما 70-60% دیگه مطالب رو فهمیدی، میری سر کلاس و اون 30% باقی مونده رو استفاده میکنی. منتها دیگه ما اونجا نمیریم بشینیم فقط نگاه بکنیم، اینا رو تو کلاس دیگه بحث کلاس توضیح میدیم خدمت. در سطح سه دیگه تجزیه تحلیل مطلب کاملا دیگه، مدعا چیه، دلیل چیه، نقد دلیل چیه، بعد کاملا مطلب براتون حل میشه. بعد مثل یک کلاس اون وقت شاید شما بپرسید که خب حالا ما میریم کلاس چیکار کنیم؟ بعد ما که همه مطلب رو فهمیدیم، عرض کردم مطلب رو طبق نظر خودم فهمیدم، نمیدونم چقدر درسته چقدر غلطه، استاد باید تایید کنه. همین که من برم سر کلاس، ممکنه من برم ارائه بدم مثلا مطلب رو، استاد باید تایید بکنه. چه من ارائه بدم چه دیگری ارائه بده، من باید اونجا بفهمم که این تحلیلم، این تجزیه‌ام، این فهمم درست بوده. خب اینجا مناسب هست که یک نمودار رشدی رو ما ترسیم بکنیم تا اینکه میزان فهم خودمون رو از مطلب با فهم استاد تطبیق بدیم. یک جدولی بکشیم، مثلا شنبه پیش مطالعه‌مون شد چقدر؟ فرض بفرمایید که 10%. رفتیم سر کلاس دیدیم که، یعنی در کلاس فهمیدیم که من 10% فهمیده بودم. خب اونجا می نویسم 10%. فردا میرم یه مقداری تلاشم رو زیاد میکنم، ممکنه بشه 11%. یه مقداری زمانش رو کیفیتش رو میبرم بالا، مثلا میشه 12%، 15%. بعد میزان درستی و اشتباهی فهم خودم رو، اونو باید عمدتاً، یعنی من ببینم چقدر درست فهمیدم، این درصد ها رو بنویسم. بعد یک هفته دو هفته نگاه میکنم ببینم که رشد داشته یا نداشته و این سیر صعودی رو همینجوری خواهد داشت. مثلا از همین سطح یک شروع میکنم، از سطح یک میرم جلو، یه مدتی گذشت میبینم که خب الان دیگه من راحت میتونم موضوع درس رو بفهمم، هدف درس رو بفهمم، اجمالا مطلب دستم بیاد. خب میرم یه مقداری بالاتر، سعی میکنم تجزیه ترکیب بکنم، طرح سوال داشته باشم. طرح سوال هم که خب طبیعیه دیگه، مصنوعی که نیست، یعنی واقعا سوال میشه برام، اونا رو بنویسم و آرام آرام به بررسی تفصیلی. حالا شاید اینها زمان ببره، یک سال، دو سال، هر چقدر، ولی ارزش داره. ارزش داره انسان ذهنش جوری تربیت بشه، یه قوت علمی پیدا بکنه که فردا مثلا رسائل مکاسب تو پایه 7 گذاشتن جلوتون، شما دیگه خودتون میتونید از متن استخراج بکنید این مطالب رو. خب این میشه آزمون، این میشه ببخشید نمودار رشد. حالا برای اینکه من اون پایه اولیه‌ام رو متوجه بشم، یک آزمون اولیه‌ای میتونم از خودم بگیرم. آزمون اولیه یعنی چی؟ یعنی من ببینم سطح هم چقدره. یعنی امروز میخوام برم محضر استاد، قبلش پیش مطالعه میکنم، سطحمو به دست میارم، مینویسم 10%. خب این ده، از 10% دیگه شروع میکنم و یک هفته یا 10 روز دوباره یک آزمون دیگری از خودم میگیرم که ببینم من چقدر رشد کردم، چقدر اومدم بالا. زمان پیش مطالعه، خب شب قبل تا 1 ساعت قبل از کلاس، هر چی حالا به کلاس نچسبه بهتره، چون اضطراب میاد، ممکنه مشکلات پیش بیاد و اون تعطیل بشه هستن. لذا میگیم که یک مقداری قبل ترش، نه خیلی قبل بشه که اصلا کلا مطالب یادمون بره، نه خیلی بچسبه به کلاس که دیگه زمان زیق بشه. حالا دیگه حداقل دیگه 2-3 ساعت، 4-5 ساعت قبل از درس ما بشینیم پیش مطالعه بکنیم، خیلی فاصله نیفته. بعد حالا مدتش چقدر باشه دیگه، ما حداقلی میگیم دیگه. حداقل خب 1 روب آدم بشینه کتاب جلوش باز بکنه، خود کتاب، و باش بر بره بخونه، و منتها با اون انگیزه ها و با اون شناختی که از پیش مطالعه داره ها، با اون نگاه باید کنه. چقدر بخونه؟ حالا حداقل 1 پاراگراف، 1 بند کوتاهی رو بخونه. اینا دیگه بسته به سطح هاست دیگه، همون سطح بندی اگه آدم رعایت بکنه، میزان و میزان زمان و میزان اون مقداری که میخواد بخونه، اینا دیگه اونجا مشخص میشه. اما اینکه حالا ما بریم سراغ شرح یا سراغ شرح ندیم، خب پیش مطالعه اصلا جنس و ذاتش اینه که بدون کمک از هیچ شرح و از هیچ کتاب و از هیچ استاد و رفیقی باشه. و این یه مدت بعد اینجوری ممارست باشه که خود کتاب، ببینیم من از خود کتاب چی میفهمم. این کتابو دارم الان درس میخونم، خب اگه بخوام برم از شهر کمک بگیرم که این همون شد استاد، یعنی باز دوباره کسی دیگه به من داره کمک میکنه. من باید تمام تلاشمو بکنم، تمام زورمو بزنم تا اینکه خودم بتونم مطلب رو بفهمم. بله در برخی از موارد حالا میام میگیم که حالا میشه از شهر هم استفاده کرد. در کجاها؟ اولا شرح عربی باشه که جوری نشه که مثل این که شما همون استاد را آورد در پیش مطالعه، یعنی یه نفر داره به شما کمک میکنه. شما وقتی دارید با شرح میخونی، چند نهو یک استادی داره بهتون درس میده، این که دیگه پیش مطالعه نشد که. حتی اگر شما قراره برید سر کلاس ارائه بدید، باید فهم خودتون رو ارائه بدید. اگر قراره برید تدریس بکنید، خب تدریس بله دیگه، یعنی شما مطلب رو فهمیدید، حالا شرح نگاه میکنید، حاشیه میبینید، میرید ارائه میدید. اما اگر قراره من فهم خودم رو از درس ارائه بدم، اینجا دیگه حق ندارم به چیز دیگه مراجعه بکنم. ایدئالش اینه که خود کتاب من هستم، خود کتاب هست، این مقدارم فهمیدم. حالا نهایتا یک عرض به محضرتون شرح عربی نگاه میکنم. خب این میشه اون پیش مطالعه و اون اساس اصلی. حالا فرض بفرمایید که حالا اساتیدتون فرمودن که چون جنس کلاس ارائه‌ایه، یعنی افراد خودشون مطالعه میکنن و میان سر کلاس ارائه میدن، بله حالا در چنین درس‌هایی باز اون فعالیت‌های قبل کلاس به دو قسمت تقسیم میشه. یکیش همونی که شما باید خودت بری از کتاب ببینی چی میفهمی، تمام زورت هم بزنی. بعد از اون مرحله حالا میای یه چند تا کتاب و اولویت هم با کتب عربی و حالا یا مثلا شعر. یعنی در حقیقت دیگه این پیش مطالعه نیست، یعنی اینجوری بگیم این دیگه پیش مطالعه نیست. پیش مطالعه ذاتاً بدون حاشیه و شرح، و چون اونا دیگه میخوان بهت کمک کنن. در پیش مطالعه هیچ کسی بهت کمک نمیکنه، نه شرح، نه حاشیه، نه استاد، نه هم مباحثه، نه رفیق، هیچ. حالا چون شما کلاستون کلاس ارائه‌ای هست، حالا بعد از پیش مطالعتون میاید یک حد فاصلی قرار میدی و اونجا از شروع و حواشی و اینا هم استفاده میکنید که میرید سر کلاس شما ارائه بدید. ولی دیگه اون ایدئالش اینه که در پیش مطالعه هیچی نباشه، همون رو تقویت کنی، همون رو بری در کلاس ارائه بدی. حالا بعد از کلاس بری حاشیه نگاه کنی، شرح ببینی، نمیدونم الاخر. حالا اون حواشی و اینها را که تو بعد بحث بعد کلاس هست اون رو هم بعدن ارائه میشه. یک استثناء هم تبصره هم اینجا بزنم. افرادی ممکنه یک مقداری ناامیدی داشته باشن، یک مقداری خیلی اعتماد به نفسشون قوی نباشه و سست باشه. اینها برای اینکه راه بیفتن میتونن از شعر استفاده کنن به عنوان یک کار اورژانسی. به عنوان یک کار اورژانسی از شعر شروع کنن، حالا یه شرح عربی، شرح فارسی، تا راه بیفتن یک مقدار و تقویت بشن. ولی بعدش اینو بذارن کنار از باب یک کار تقویتی. این رو حالا عمدتاً عرض کردیم، نه اینکه یک روند و روال باشه. خب این دیگه تقریبا مباحث مربوط به پیش مطالعه تا حدودی عرض شد و تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.